أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و تهذیب نفس و توجه به نعمتهای الهی شکر و سپاسگزاری و صبر و بردباری سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که در این جایگاه بندگی و عبادت او و در این مراسم با شکوه عبادی و در روز برپایی نظام شکوهمند اسلامی همه امت اسلام را و همه ما را و این امت را و شما نمازگزاران عزیز و گرامی را مشمول عنایات و رحمت خاصه و ویژه خودش قرار بدهد. همونطور که احتمالاً به یادتون باشد بحثی در باب رفاقت و مجالست داشتیم، دوستی و همنشینی. بعضی از آداب و شرایط و ویژگی هایی که در این باب لازم بود در بعضی از خطبه های قبل از ماه مبارک رمضان و در خطبه قبل مطرح کردیم. امروز هم در همون ادامه همون مباحث چند آیه ای از آیات شریفه که با این بحث ارتباط داره و مخصوصا نوجوانها و جوانها دختران و پسران باید روی این مسئله توجه بیشتری داشته باشند عرض میکنم و به بعضی از نکات دیگری که از روایات ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین استفاده میشه اشاره میکنم. در یک آیه ای از آیات قرآن در سوره انعام اینجور میخوانیم: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمه این آیه این است که وقتی که در جمعی و در مجلسی میبینی که کسانی قصد استهزا و بازی گرفتن آیات ما را دارند از آنها روی بگردان و در جمع و نشست و مجالستی که آیات خدا مورد استهزا قرار میگیرد و احکام الهی مورد طعن قرار میگیرد شرکت نکن. فاعرض عنهم، از آنها روی بگردان تا اینکه در سخن دیگری وارد بشند. و اگر احیانا شیطان فراموشی عارضت کرد، بعد از توجه دیگر با ظالمین ننشین. این یکی از آداب و نکات باب مجالست هست. ما در باب رفاقت و مجالست 7-8 مصداق از مصادیقی که انسان با اون گونه افراد نباید رفاقت و همنشینی داشته باشد بهش اشاره کردیم. یکی از محورها که از این آیه هم استفاده میشه اینه که همنشینی، مجالست و شرکت در مجلسی که در اون مجلس آیات خدا مورد استهزاء قرار میگیره و مجلس مجلس معصیت الهی است، ملاکش عام است، در روایات دیگر هم داریم، این نوع مجلسی رو شما انتخاب نکنید. شرکت در یک شب نشینی یا یک محفل انس یا مجلس خانوادگی یا در جمع دیگری که در محیط کار و هر جا تشکیل میشه، اما جلسه و جمع آیات الهی را مورد بی مهری و بی توجهی قرار میدن. احیانا جلسه جلسه معصیتی است یا گناهی در او واقع میشه، انسان نباید در اون جلسه شرکت بکنه و مگر اینکه شرکت بکنه برای اصلاح اونها و تأثیر گذاشتن رو اونها. این چیزی است که از این آیه شریفه استفاده میشه و در روایات داره که شما دوستی و رفاقت و همنشینی با افراد ناشایسته و انسانهای ناصالح نداشته باشی در نشست‌هایی که آمیخته با معصیت و گناه است شرکت نکنی، چرا که شما هم به سرنوشت اونها دچار میشید. حتی اگر قصد اصلاحی هم دارید، اگر نتونید اصلاح بکنید و در این حال شرکت بکنید، شما به سرنوشت اونها دچار میشید، ولو که عذاب آخرت هم نداشته باشید. نمونه هایی هم از داستان های بنی اسرائیل در روایات نقل شده که در همون جریان حضرت موسی میگه یک کسی از اصحاب حضرت موسی برای اینکه پدرش را از لشکر فرعون جدا بکنه رفت سراغ او، با اینکه دستور بود که بیایید و اونا را رها بکنید. در روایات داره که او در دنیا مبتلای به همون عذاب اصحاب فرعون شد، با اینکه قصدش هم قصد خیر بوده. این در روایات هم هست. و این آیه البته در مورد استهزاء آیات و قرآن کریم و پیامبر اسلام هست، ولی ملاکش عامه و در روایات هم به طور کلی گفته شده که مجلس گناه و معصیت در روایات داره که یا اگر میروی باید تأثیری بگذاری یا اینکه منطقه ممنوع است. این نکته اگر مورد رعایت قرار بگیره خیلی واقعا در جو جامعه اثر میگذاره. من مدتی قبل، چندین ماه قبل، در یه مجلس عروسی دعوت شدم و به مناسبتی فکر میکردم لازمه رفتم شرکت کردم. وقتی که وارد مجلس شدم، جمع زیادی هم بودن، وقتی وارد مجلس شدم از دور نگاهم افتاد به یک صحنه اشتباه و انحرافی و گناه و معصیت. برای لحظاتی تو خودم فکر کردم چه بکنم. از یه طرف مجلس به هر حال جشن شادی این حرفا، از طرف دیگم واقعا دلم تحمل دیدن اون گناه و معصیت را، حالا خیلی هم چی نبود ولی به هر حال در شؤونات اونجا نبود، نداشت. و به هر حال دیدم که اگرم من احیانا اونجا چیزی نگم، بعد میگن یه طلبه هم مثلا فلان جا بود، فلان منکری واقع شد، چیزی نگفت، غیر از این که اصلش اشتباهه، تأثیر بد اجتماعی هم میذاره. یه آدم خوب که یه جایی بره میگن او هم دید این را و هیچی نگفت. دل و یک دل کردم، با توکل بر خدا رو رو برگردنم، گفتم من مجلسی که گناه باشه نمیام، برمیگردم. البته به بعضی از افرادی هم که آدمای بدی نبودن تو اونجا بودن، به اونام دعوا کردم، گفتم شما به بهانه اینکه حالا عروسیه یا چنین و چنانه که اینا حجت الهی نمیشه، روز قیامت نمیشه گفت چون مجلس عروسی بود چیزی نگفتم. جلو گناه رو باید گرفت، البته با روش خودش، تا مراتب امر معروف و نهی از منکر رو باید رعایت کرد. من گفتم من اینجا نمیام، برگشتم آقایون اومدن برگشتند و به هر حال اون صحنه عوض شد. بعدم مجلس به حال عادی در آمد و کار خودشون انجام داد. این حالا موارد اینجوری پیش میاد دیگه. این از دستورات اسلامه. در مجلس گناه اگر انسان میتواند تأثیر بگذارد و تحولی ایجاد بکنه، شرکتش خوبه، بسیار هم سازنده است. اگر نمیتواند اشتباهه. چرا که المرء علی دین خلیله و قرینه، همنشین در دین انسان اثر میگذاره و تأیید گناه و معصیت هم خودش گناه و معصیت دیگره. در گناهان دیگر هم همینجوره. در روایتی داره که از امام صادق سلام الله علیه داره که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام و یعاب فیه مسلم. بعد دنبالش همین آیه را حضرت امام صادق همین آیه اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا این را خوندن. از این روایت معلوم میشه که یخوضون فی آیاتنا اختصاص به آیات قرآن نداره، یعنی اون چی که مظهر اطاعت خداست. امام میفرماد که کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، در مجلسی که در اون مجلس امامی مورد لعن و سب قرار میگیره، حالا یا امام معصوم یا در بعضی روایات تعبیر امام بر رهبران الهی هم اطلاق شده، تو مجلسی که به یک عالم دینی به رهبری نظام اسلامی یا به انسانهای شایسته یا یعاب و فیه مسلمان، به مسلمانی طعنه میزنن، اگر ایمان به خدا و قیامت داره کسی نباید در این مجلس بشینه، یا اینکه باید تأثیر بگذاره رو مجلس. دنبالش هم امام صادق سلام الله علیه این آیه رو خوندن. و در باز روایات دیگری هم داریم که این روایت خیلی روایت جالبی است که بفرماد که لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعصلا فیه ولا یقدر علی تغییره. خیلی روایت رسا و جالبی است. شایسته نیست برای یک مؤمن، یک جوان، یک نوجوان، یک زن، مرد و دختر و پسری که ایمان به خدا داره و معتقد به عالم غیب و آخرت هست، برای او شایسته نیست که در نشستی شرکت بکنه و در جمعی بنشیند. هیچ فرقی نمیکنه، هم نشینی جمعهایی که در ایام نوروز، مواقع دیگه، در خانه ها، در مراکز دیگه تشکیل میشه، همه اینا میگیره، همون نشستی که دبیران یه مدرسه در اتاق خودشون دارن، همون نشستی که بچه ها در کلاس درس دارن و هر جایی در دانشگاه دارن. مجلسی که در او گناه واقع میشه، شایسته نیست مؤمن در او شرکت بکنه، در حالی که نمیتونه اون مجلس را عوض بکنه، قید داره. اگر اون صلابت داره و اون زمینه و شرایط داره که شرکت بکنه و چهره گناه را عوض بکنه، اگر در اون مجلس مظاهر فساد و گناه هست اون را تغییر بده، اگر خلاف و اشتباهی داره سر میزنه اون را جلوش باز بداره، اگر توهینی به اسلام و آیات اسلام و علمای اسلام و افراد شایسته میشه جلو اون را بگیره، این بسیار خوبه. ولی اگر نمیتونه تغییر بده، این قدرت را نداره، این لا ینبغی للمؤمن که در اون مجلس بنشینه. این همون ملاک کلی است که در اون آیه هست. در آیه دیگری که در سوره نساء آمده است داره که وقد نزل علیکم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. ترجمه این آیه سوره نساء باز اینه: خداوند بر شما آیا در قرآن مقرر کرد و نازل کرد این حکم را که اگر شنیدید که آیات خدا مورد کفر و انکار و استهزا قرار می گیرد در یک مجلسی، با اون کسانی که آیات خدا را مورد انکار و استهزا قرار دادن و به مظاهر اسلام و مظاهر اطاعت خدا و آیات خدا و اولیای الهی لعنتی میزنند و انکاری میکنند، فلا تقعدوا معهم، دی با اونها منشینید مگر اینکه در یه مجلس دیگری برای قرار بشه که اونها این سخنهای لغو و گزاف نگویند، در یک نشستی که در او آیات خدا مورد کفر و استهزا قرار میگیرد شرکت نکنید. چرا؟ انکم اذن مثلهم، در روایات هم داره، اینجا هم هست، اگر در یک مجلسی که در اون گناه واقع میشه آیات خدا مورد استهزا قرار میگیرد شما شرکت کردید، شما هم مثل اونها هستید، شما هم در همون گناه شریکید. اگر دانش آموز و دانشجویی رفیقی داره و به صورت دل بخواه و خوب خودش هم اهل اون گناه اعتیاد یا مفاسد دیگر نیست، اما در یه نشستی شرکت میکنه که اونجا سخن باطلی میرود و گزاف گفته میشه و گناه واقع میشه، انکم اذن مثلهم، تو هم در اون شریکی. اینجور نیست که انسان آزاد باشه هر جایی بره و هر جوری بنشینه، تفریح و مجالس خوب که تفریحات سالم داشته باشه خوبه، گاهی مورد ترغیب هم واقع شده، اما مجلسی که مظهر گناه باشه در خانه یا در محیط اداری یا در محیط کار یا در دانشگاه یا در کلاس درس یا هر جای دیگر، اون کار اشتباهی است، باید جلوش ایستاد. یا همون جمعی که عده مغازه‌دار کنار هم یه جای جمع میشن، یکی هم وارد میشه شروع میکنه به معصیت خدا و غیبت و امثال اونها، تو باید مسئولی، یا باید عوض بکنی مجلس را و مجلس را به راه راست هدایت بکنی یا خودت را کنار بکشی. و در بحث‌های سابق این را عرض کردم که این قضیه مجالست و همنشینی تأثیرش هم زیاده و در نوجوان و جوان تأثیر بالاتری داره، که هم خود اون خواهران و برادران باید هوشیار باشن، هم اولیای اونها. و از در روایت دیگری که داره، که در آیه شریفه دیگری که در سوره فرقان هست، آیه مشهوری است، میخوانیم که و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. این آیه البته تطبیق و تعویل به موارد مختلف داده شده. حالا این ترجمه آیه اینه که میگه انگشت به لب میگیره در روز قیامت و در صحنه قیامت که برپا میشه، همه باطن ما در روز قیامت رو میشه. این رو باید باور داشته باشیم، با همه وجود این رو اعتقاد داشته باشیم که تمام اعمال و رفتار ما و سجایا و گفتار ما و اخلاق و روحیات ما، برادر و خواهر، در عرصه یوم تبل السرائر رو میشه و خود انسان دیگه اونجا نمیتونه انکارش بکنه. میگه ظالم، اون که به خودش ظلم کرد، در روز قیامت انگشت به لب میگیره و میگه ای کاش این راه اشتباه را انتخاب نکرده بودم، ای کاش راهم را با اولیای الهی انتخاب کرده بودم، همراه رسول اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. و صالحان و شایستگان راه دنیا را طی کرده بودم. اون روز روز حسرت است، یوم الحسرت، داد میزنه، انگشت به لب میگیره، میگه ای کاش با پیامبر راه را انتخاب کرده بودم، با علما و صلحا راه زندگی را انتخاب کرده بودم. و وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم. این که حالا این کیست، در روایات تعویل شده بر بعضی از غاصبین خلافت، اما قانونش و بعضی از مواردم گفته شده که این خلیل در اینجا همون شیطانه، ولی معنای دیگر آیه همون مفهوم عام میشه. هر دوستی که و هر رفیق و هم نشینی که ما را از راه خیر به راه شر برد. اون رفیقی که در دبستان و راهنمایی و دبیرستان این فرزند شما را به سوی اعتیاد و مفاسد برد، یا اون رفیقی که در دانشگاه فکر دانشجو را از اون صراط مستقیم الهی و رهبری صالحان امت به طرف انحراف سوق داد، همه اینها دوستان نابابند و روز یوم تبل السرائر و قیامت انگشت حسرت به لب میگیریم و میگیم، به دندان میگیریم و میگیم ای کاش که این شخص را دوست نگرفته بودم، چرا که او سرنوشت مرا عوض کرد و مجالست او در من مؤثر واقع شد و مرا به راه ناصحیح هدایت کرد. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این دوست، این رفیق، این همنشین ناباب و ناشایسته بعد از اون که آیات الهی آمد و همه حجت خدا بر من تمام شد، حجت بر همه ما تمام است، راه حق و حقیقت و فضیلت به روی ما گشوده است، هیچ اشتباه و انحرافی در راه نیست، اگر ما بازیمون نیاد همه چیز روشنه، علائم و آیات و حجت خدا تمام است، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی، هم در مسائل فردی و عبادی و شخصی، راه روشنه، مسیر واضحه، طریق مشخصه، رهبری و هدایت راهش مشخصه. اونجا که ما این راه را انتخاب اشتباه برگزیدیم، میگیم بعد از این که ذکری برای ما آمد، آیات الهی آمد، دستورات ائمه هدا آمد و صراط مستقیم بر ما مشخص شد، میگیم ای کاش این رفیق ما را به این سو نبرده بود، ای کاش هیچ وقت او را در دنیا ندیده بودم که اینجور مرا به انحراف بکشاند. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان آماده است و کمر همت بر خذلان ما و بر شکست ما و بر انحراف و زلالت ما بسته است، به هوش باشیم که اون حسرت روز واپسین برای ما نباشد. این هم آیه دیگری در زمینه دوست و رفیق. مجلسی که برگزار میشه باید مجلس اهل بدعت نباشه، اون کسانی که در دین خدا بدعت گذاشتند، اون کسانی که راه درست هدایت را نپذیرفتند. از محورهایی که تو چند روایته اینه که مجلسی که در او امام مورد سب قرار میگیره، این امام به یک احتمال قوی شامل رهبران شایستن میشه و در عصر ما شامل رهبری ما و علمای پاک باخته ما میشه، مجلسی که در اون رهبری انقلاب و علمای پاک باخته در او مورد طعن قرار بگیرن از مبغوزترین مجالسه و هر کسی در او شرکت بکنه مرتکب گناه و معصیت شده. در مجلسی که آفاتی که هم نشینی داره از مجموع روایات، این چند محور خوب استفاده میشه. یکی از آفات، این بحث پایانی من، آفات مجالست و رفاقت و هم نشینیه. این نشست هایی که در خانه و محل کار و محل تحصیل ما داریم آفاتی میتونه داشته باشه. یکی از آفات اونها اینه که انسان از افراط در رفاقت و مجالست بکنه، از حدود مقرره رفاقت و مجالست خارج بشه و وقتش ضایع بشه. بسیاری از موارد دیده میشه که به خاطر رفاقت ها افراد از کارشون، از زندگیشون و از تحصیل و ترقی آیندهشون باز میمونن. خیلی نمونه داره در محیط های آموزش و پرورش، این زیاد دیده میشه، با رفاقت ها از درس و تحصیل باز میمونه. این از آفات رفاقت و مجالسته. انسان پیش پاش رو میبینه، مجلس رو خوش میبینه، دور هم جمع میشه، قعده‌ای برقرار میشه و گاهی میبینه که عمری به بطالت گذشت. گاهی مجلس مزاح و تفریح خوبه برای استراحت انسان، خیلی خوبه، در روایات هم داریم. اما اگر افراط بشه، آفتش اینه که انسان در این راه افراط بکنه و خدای نکرده یه وقتی آدم آخر عمرش ببینه که در طول چندین سال هر شب چند ساعت وقتش به بطالت گذشت. میدونید چقدر سرمایه از دست رفته. یا بهترین ایام جوانی و نوجوانی دختر و پسر که باید درس بخونند، خودشون را سالم و پاک بسازند، به بطالت و لغو و لهو و لعب گذشته. اینا بعد انسان حسرتش رو میخوره. حسرت کلیش هم روز قیامت طبق همون آیه شریفه سوره فرقان. از آفات دیگر همنشینی اینه که انسان مبتلای به حسادت بشه، گفتگوهای بی جایی بیاد، حسادت گل بکنه. از آفات دیگرش استهزاهای بی جا و یک دیگر را مسخره کردن و لهو و لعبهایی که موجب ایذا و اذیت یک دیگر میشه. از آفات دیگرش غیبت و بدگویی به دیگرانه. از آفات دیگرش اینه که انسان در این مجالس مسیر زندگیش عوض بشه و به مسیرهای ناسالم بیفته. اینها آفات مهم مجالست و رفاقته. باید بدانیم که اگر رفاقت و همنشینی ما را در راه حسادت و بدگویی به یکدیگر، چشم و همچشمی های ناسالم که گاهی در خواهران یا در برادران دیده میشه، که بی جهت فرهنگ مصرفگرایی و افتادن تو زندگی به خاطر خیلی از این رفت آمدها و مجالست های غیر صحیحه، اگر خوب باشه اونقدر روایات میگه ما دوست میداریم که مجلسی شیعیان ما جمع بشن و گفتگو بکنن و امر ما را احیا بکنن. خیلی ائمه رو این تأکید کردن، در خطبه قبل نمونه های زیادی ذکر کردن. اگر هم تو راه ناصحی بیفته اینقدر مبغوض میشه و آفات این چنینی که انسان در مصرف گرایی، در چشم و همچشمی های ناسالم، در حسادت، در غیبت، در استهزا و مسخره بیفته و احیانا کار و مشغله خودش رو به کنار بگذاره، اینا چیزیست که گاهی هم در جوامع ما دیده میشه. همه ما باید توجه به اینها داشته باشیم. برای فرزندانمون این نکات رو باید توجه داشته باشیم. معلمان و دبیران و مدیران باید بدونن که جوری باید ترتیب بدن برنامه های تربیتی که بچه ها وقت تفریحشون هم سالم برگزار بشه. رفاقت ها و مجالست ها با موازین و حدود مقرره در شرع واقع بشه، وگرنه حسرت دنیا و آخرت را در پی خواهد آورد. و خلاصه سخن اینه که المرء علی دین خلیله و قرینه. ما برای خودمون و فرزندانمون با همه هوشیاری و با تمام دقت باید روی این قضیه توجه داشته باشیم. البته این معناش این نیست که انسان سختگیری‌های بیجایی بکنه که فرزندان زده بشن، اما معیار اینه، این معیار و این حدود را باید رعایت کرد و به کار بست. و اگر در روایت داره که اگر من جالس اهل ریب فهو مریبون، کسی که خودش در مجلس گناه و افراد شک کن و تنزن به دین خدا شرکت بکنه، خودش هم همینجوره. این در روایات متعدده که من چند تاش امروز خوندم. تا اینجا ما رفاقت و مجالست و آداب و شرایطش، افرادی که انسان باید از اونها پرهیز بکنه و آفات و خطرهایی که از راه دوستی و مجالست میاد در چند خطبه بیان کردیم. از خداوند میخواهیم که به همه ما و به جامعه ما و به نوجوانان و جوانان ما، دختران و پسران ما، توفیق بده که راه صحیح و صراط مستقیم را انتخاب بکنن و از مجالست و رفاقت ناشایسته که منشأ انحراف میشه همواره اونها را خداوند باز بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. نصلي على النبي القرشی الهاشمی المکی المدنی ابی القاسم محمد. فعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى أئمة الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم و جریان سالم انقلاب اونها را به دور دید. حالا از 15 خرداد اگر نگیریم که اونجا داستان خودش را داره، تو این دو دهه اخیر داستان اینجور بود. مگر حوادثی که پدید آوردن در زمان بنی سعد که خیلی ها از ساده لوحان جامعه را فریب داده بودن، مگر حرف کمی بود؟ مگر کودتای نوجه و اون طرحی که ریخته بودن حتی بعضی روحانی نماها را در اون دخیل کرده بودن، مگر قضیه کوچکی بود؟ مگر ترور مثل استوانه هایی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و امثال اونها قضایای ساده‌ای بود؟ هر یک از اینها نظامی را و کشوری را به هم میپاشه. یک تظاهرات به خاطر نمیدونم در کشورهای دیگه به خاطر نمیدونم صدور و صادرات و واردات گندم دولت‌ها رو متزلزل میکنه، به هم میپاشه. اما این کشور مون، این کشور که مون، مسئولین اصل نبودن، اصل خود ملت بود. اصل امام، رهبری صالح و متن مردم و توده‌های جامعه و انسان‌های پاک و نیروهای مخلص بودند. مسئولین هم البته بسیارشون در همین راه حرکت میکردن. هر کس هم نبود، ناخالصی بود که انقلاب او را کنار زد. آینده هم همینه. تا شما این جمعه ها و جماعت ها دارید، تا شما رو به درگاه خدا دارید، خدا با شماست، این ناخالصی ها را کنار خواهد زد و به یاری خدا همه مشکلات هم با عنایت خدا حل خواهد شد. این لطف و نظر خدا باقی است. و روز 12 فروردین اون حرکت های اون وقت که اگر الان آدم فکرش بکنه اینه چقدر حساب شده جمهوری دموکراتیک باشه، جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، جمهوری خلق باشه، جمهوری خلق مسلمان باشه، هر گروه انحرافی یک حرفی میزد. امام فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این سخن مردم بود، این فطرت پاک مردم بود که در کلام امام مجسم شد. این روز، روز گرانبهایی است و در تاریخ ما به عنوان یک عید بزرگ و یادگار انقلاب باقی خواهد ماند. حالا توطئه ها و دسیسه ها هم ادامه داره، ولی ملت باید هوشیار باشه. همونطور که قبلا اشاره کردیم، از مهمترین توطئه های متوجه این کشور مسئله قیمت نفت بود. همین اخیراً که برنامه ریزی شده بود که قیمت نفت برگرده، یه مقدار بیاد بالا تا وضع اقتصادی کشورهای اسلامی بهتر بشه، در حالی که خیلی برنامه ها ریخته شده بود، عربستان سعودی مقاومت کرد. با اینکه خودشون هم متضرر میشن، اما دستور ارباب هاست برای اینکه این نظام متضرر بشه، برای اینکه این ملت نتونن رشد و ترقی بکنن. این خیال باطله. ده ها بار این راه را آزمودند. مگر ملت ما دینش را، اسلام عزیزتر از جانش را و جمهوری اسلامیش را با چند اشتباه و انحراف و مشکل و اشتباه و به چند دلار کم و زیادی قیمت نفت مبادله میکنه. هیهات که ملت عاشورا و پیروان ابا عبدالله الحسین رهبریشون را در این عرصه تنها بگذارن. این هرگز برای این امت پسندیده نیست، این ملت این کار را نمیکنه. هستن افرادی که پای این نایستادند و شایسته نیستن، اما اونا ارزشی ندارن. در نظام ما ملاک اسلام، دستورات اسلام و رهبری انقلاب هست. حالا اختلاف فکری و سلیقه باشه، مسئله ای نیست. هر کسی یه نظری در یک امر اقتصادی یا سیاسی داره، اون هیچ مسئله ای نیست. اما نظام، موازین اسلام و رهبری رهبر انقلاب که با اشاره خود امام آمدن و با تأیید مجتهدین بزرگ تأیید شدن، اینا معیارهای اصلی ماست. ما با هر کسی که با این معیارهای اصلی سر سازش داره و بنای بر مخالفت نداره، چه رسمی چه مرموزانه که گاهی هم دیده میشه، با اونها سر سازش داریم. اسلام و انقلاب اونها رو تحمل میکنن. اما اگر کسانی صریح یا مرموزانه معیارهای اصلی نظام، ارزشهای خون و جهاد و شهادت و رهبری انقلاب را روش حرف داشته باشه، راه ما از اونها جداست. با کمال قاطعیت ملت ما راه اسلام و ارزشهای اسلام و راه رهبری انقلاب را انتخاب کرده. وظیفه یکایک ما و زن و مرد ما، وظیفه نوجوانان و جوانان که اونها دیگه باید صحنه‌دار این معرکه باشن، اینه که هم جلوی انحراف و تخلف و اشتباه و آفات انقلاب رو بگیرن، هم با چنگ و دندان، با چشمهای باز، با هوشیاری، با صبر، با تحمل، با کمال صلابت و استقامت از این نهال مقدس، از این شجره طیبه الهی که اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، از این درخت تناور تنومند، از این نهالی که ریشه در زمین و ایمان انسانها داره و شاخ و برگش آسمان را گرفته و آثارش جهان اسلام را گرفته، از این نهال و درخت تنومند باید حفاظت بکنیم با همه سختی ها و مشکلاتی که داره. این راه راه اسلامه. حجت خدا در این اصل تمامه. نظام نظام اسلامی است. رهبری رهبری شایسته است. ما اگر خلاف و اشتباه هم هست باید جلو اون رو بگیریم. تا این ارزش ها باقی و محفوظه، وظیفه ما در این دفاع خیلی سنگینه. زمان جنگ و بعد از جنگ هم فرق نمی کنه. توطئه های گوناگون اقتصادی و سیاسی هم بوده، مطمئنن در آینده ما را رها نخواهند کرد، ولی وظیفه ماست که مقاومت بکنیم. امیدواریم که خداوند به این ملت اونچنان پایداری و استقامت و صلابتی بده که در مراحل آینده با اتکای بر خدا و پیروی از رهبری رهبر معظم انقلاب، این راه پر فراز و نشیب را تا قیام حضرت بقیت الله الاعظم ادامه بدهند. در پایان، چون روز 18 فروردین روز جهانی بهداشت هست و یه برنامه واکسیناسیون هم وزارت بهداشت طراحی کرده که در ماه فروردین در اردیبهشت اجرا میشه، که میخوان واکسن فلج را به طوری همگانیش بکنن که دیگه اون فلج برافته، همونطور که بیماری هایی مثل آبله و نظایر اینها تو کارهای بهداشتی تمام شده. اینم یک قضیه است که من اینجا یادآوری میکنم که همه خانواده ها واقعا احساس مسئولیت بکنن، برای اینکه ما در آینده افراد معلول کمتر داشته باشیم، بچه های معصومی در دام این فلج و همسال اینها نیفتن. چیزی که راه پیشگیری داره انشاءالله دقت بکنن، همکاری بکنن با مسئولین محترم که به نحو احسن در منطقه این برنامه واکسیناسیون که خودشون اعلام میکنن تو تبلیغاتش بعد خواهد انجام شد انجام بشه. این جنبه فقهی و شرعی داره. بیماری کشندهی مثل فلج که پدر و مادر به سادگی میتونن با چند قطره جلوش بگیرن، اگر جلوش نگیرن واقعا پیش خدا مسئولن. یه قراری داره وزارت بهداشت در سراسر کشور با یک بسیج همگانی در روز معینی که این واکسن فلج رو به همه بچه ها تزریق بکنه و بعدم ادامه داشته باشه، که امیدواریم مردم هم توجه داشته باشن و همکاری بکنن. مخصوصا خواهران و مادران باید توجه داشته باشن که نکات ریز بهداشتی و پزشکی است که خیلی از مریضی ها رو جلوش میگیره و بچه ها رو سالم نگه میداره. ما جلو این آفت ها و معلولیت های مختلفی که متاسفانه در شهر ما هم زیاد هست، نمونه های بدی هم و ناخوشایندی هم داره، انشالله با برنامه های بهداشتی با دقت در این امور انشالله باید جلوش رو بگیریم. من در پایان عرایزم روز جمهوری اسلامی را به همه شما و به مقام معظم رهبری انقلاب تبریک و تهنیت عرض می کنم. شهادت امام صادق بنیانگذار فقه و معارف شیعه را که روز چهارشنبه 25 شوال هست به همه شما حضار محترم و گرامی تسلیت عرض می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را از پیروان اون حضرت قرار بدهد. در پایان مقدم برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دعایی که از شخصیت های پیشتاز و سابقه دار انقلاب هستند، سالهای تبعید امام در نجف در کنار امام بودند و بعد از انقلاب فعالیت های گوناگونی داشتند، الان هم موفقن، مقدم ایشون را در این پایگاه عبادی و سیاسی و نماز جمعه این شهرستان گرامی می داریم. امیدواریم که همه مسئولین دلسوز و فداکار ما در راه خدمت به این مردم و تعالی ارزش ها و آرمان های انقلاب و اسلام موفق باشند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا شعاعی از نور معرفت و عشق و علاقه و ایمان به خودت را بر قلوب ما بتاب، ما را از سربازان فداکار انقلاب اسلامی و اسلام عزیز قرار بده، انقلاب ما را از همه آفات و خطرهای درونی و بیرونی محافظت بفرما، مسلمان ها را در همه عالم به پیروزی برسان، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا رحمت و برکتت را و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، ما را مشمول عنایات خودت قرار بده، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، امام عزیز و بزرگان ما را با اولیاء خودت محشور بفرما، مریضان و معلولان و مجروحان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، به خانواده های معظم شهدا، آزادگان، مفقودان و همه ایثارگران و بسیجیان و حزب الله ما توفیق ادامه راه شهدا عنایت بفرما، امام عزیزمون را از ما راضی بفرما. خدایا در این روز جمعه که روز بقیت الله الاعظم هست، سلام های خالصانه ما را در همین لحظه و همین آن به محضر مبارک و نورانی و مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. اشهد ان محمد رسول الله وان محمد رسول الله والنعي وابناه المعصومين اولياء الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
قد قامت السلام قد قامت السلام
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يا محسن قد اتاك المسيء وتجاوز عنه
الله اکبر یا الله نیت نماز جمعه یا الله
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر قنوت
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وامنن علينا برضا الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله
قنوت
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وصل على محمد وآله الله أكبر
السجدة
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم ارزقنا التجافي عن دار المرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت
الله أكبر والحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما